12 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نخستین ثانیه های 15 روز از مرداد ماه 1399 درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم با آرزوی شبی سرشار از آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اما ابتدا رضا جمالی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، شبتون بخیر. شنوندگان گرامی، خبرگزاری های بین المللی در تازه ترین گزارش از انفجار در بندر بیروت گزارش دادن که دست کم 27 تن کشته و صلیب سرخ جهانی هم از زخمی شدن بیش از 2200 تن گزارش داده است. شامگاه سه‌شنبه انفجار بزرگی بیروت پایتخت لبنان را تکان داد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که شیشه های ساختمان ها تا چند کیلومتری اطراف شکسته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عباس ابراهیم مدیر امنیت عمومی لبنان گفته است احتمالاً این انفجار در محل نگهداری مهمات و تسلیحاتی رخ داده که طی سالهای اخیر توقیف شده بودند. نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه را روز عزای ملی اعلام کرد و میشل آون رئیس جمهوری لبنان هم شورای دفاع ملی را به تشکیل جلسه اضطراری فراخواند. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد اسرائیلی خبر شبکه عربی الحدث را مبنی بر دست داشتن اسرائیل در این انفجار تکذیب کرده. دولت فرانسه هم آمادگی خود را برای کمک به لبنان اعلام کرده است. خانواده جمشید شارمهد مسئول گروه تندر میگویند او هنگامی که در دبی اقامت داشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روبرو شده است. خانواده آقای شارمهد روز سه‌شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که اطلاعات موقعیت یا به تلفن همراه او نشان می‌دهد که وی قبل از انتقال به ایران به عمان برده شده بود. ردیابی تلفن همراه آقای شارمهد نشان می‌دهد که او روز 9 مرداد به بندری در جنوب عمان رفته و از آنجا موقعیت یا به تلفنش خاموش شده است. دو روز بعد وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که جمشید شارمهد در عملیاتی پیچیده بازداشت شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2700 بیمار جدید کووید 19 طی 24 ساعت گذشته گفت که مجموع مبتلایان به این بیماری در کشور به بیش از 314 هزار تن رسیده است. سیما لاری همچنین درباره تازه‌ترین آمار جان باختگان گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 212 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 17617 نفر رسیدند.
این آمار روزانه در حالی از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام شود که از سوی نهادهای مستقل مورد تایید نیست و پیش از این برخی مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند که تعداد مبتلایان و جان باختگان چند برابر آمار رسمی است. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت از بیان کرد که 170 شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. در خبر دیگر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مکان‌های عمومی را اجرایی کرد. به گفته مهدی روزبهانه رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی، این ستاد مجوزهای مربوط در این زمینه را گرفته و ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مکان‌های عمومی و در ملأ عام تصویب شده است. اواخر خرداد امسال که ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در شهر ترقبه شاندیز ممنوع شده بود، هادی صبحانی دادستان این شهر گفت که ممنوعیت بر اساس مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعمال شده است. و خبر آخر این که معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت که حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت و معدن و تجارت به مجلس معرفی شده است و قرار است جلسه رأی اعتماد او 22 مرداد در صحنه علنی مجلس برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین مدرس خیابانی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت است و حدود 17 سال در وزارت بازرگانی مسئولیت داشته است.
سپاس رضا ولیزاده با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. وقوع انفجار بزرگ در بیروت، تمامی پایتخت لبنان و حومه آن این انفجار بزرگ را شنیدند. نگاهی خواهیم داشت به گزارش سازمان ملل درباره ناکام ماندن میلیون ها کودک از تحصیل به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا.
Already faced the learning crisis before the pandemic. More than 250 million school-aged children were out of school.
و آلبوم ناصری در کاخ گلستان مفقود شد. نگاهی داریم به وضعیت آثار تاریخی در ایران پس از انقلاب 57.
آثار تاریخی که در موزه ها نگه داشته میشه همیشه در دوران بحران یک مسئله مهم مدیریت آثار تاریخی و میراث فرهنگی بوده.
همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. گزارش‌های خبری حاکی است که روز سه‌شنبه یک انفجار بزرگ در بیروت پایتخت لبنان روی داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها صدای انفجار به قدری شدید بوده که در پایتخت و حومه آن نیز شنیده شده است. برای بررسی بیشتر این حادثه همکارم ایلیا جزایری با ماست. ایلیا، این انفجار بزرگ چی بوده و وضعیت در حال حاضر در بیروت به چه صورتی است؟ ایلیا، این انفجار به چه شکلی صورت گرفته و در حال حاضر وضعیت در شهر بیروت چگونه است؟ ظاهراً ارتباط ما با ایلیا جزایری قطع شده. در بخش‌های بعدی با ایلیا همراه خواهیم بود. اما مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان در حالی از گم شدن یک آلبوم دوره ناصری با 100 قطعه عکس کوچک از این مجموعه جهانی خبر می‌دهد که هنوز از ابعاد مفقود شدن این مجموعه تاریخی که ارزش چند میلیاردی روی آن گذاشته شده خبری منتشر نشده است. در گفتگو با شهرام خلدی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه واترلو در کانادا، ابتدا از او درباره وضعیت آثار تاریخی در ایران پس از انقلاب پرسیدم.
آثار تاریخی که در موزه ها نگه داشته میشه همیشه در دوران بحران مثل انقلاب ها یا جنگ یک مسئله مهم مدیریت آثار تاریخی و میراث فرهنگی بوده. برای مثال در خاطرات شفاهیشون مرحوم عبدالمجید مجیدی که یک زمانی رئیس سازمان برنامه بودن اینجور ذکر میکنن که در سال 57 وقتی که ایشون از جسر سازمان برنامه کنار اومده بودن و برای بنیاد اولیا حضرت شهبانو کار کردن، مسئولیت بسیاری از این موزه هایی که تحت نظارت بنیاد اولیا حضرت شهبانو بودند رو بر عهده داشتند و یکی از کارهایی که کردند این بود که تمام حداقل این آثار مهم فرهنگی و تاریخی که توی این موزه ها بود رو در زیرزمین های این موزه ها یا انبارهای این موزه ها در جاهایی که اگر این موزه ها مورد حمله تظاهر کنندگان یا افرادی که قصد سو داشتند یا خرابکارها قرار بگیرن، قربانی آتیش سوزی نشن، قربانی دزدی نشن، این اقدامات رو انجام دادن. ولی مثلا نمیدونیم که آیا مدیریت موزه ایران باستان برای نمونه چنین کاری رو کرد و بعدها که ما میرسیم به دوره رئیس جمهوری هاشمی رفسنجانی که موزه ایران باستان باز میشه تا مدت‌ها قسمت گنجینه باز نشد و باز خیلی بحث بود که آیا بسیاری از اون آثاری که وجود داشته آیا بوده و اجازه وجود نداشت که کاتالوگ‌ها تطبیق بشه. بنابراین مسئله دزدیده شدن این آثار گنجینه از زمانی که حکومت شاهنشاهی پهلوی به پایان رسید وجود داشته تا به امروز.
اهمیت موزه ها و آثار تاریخی در جوامع بشری و حافظه تاریخی ملت ها چیست؟
پیر نورا، استاد تاریخ فرانسوی، یک نظریه‌ای داره به نام لیو دو مموار. اون میگه که تمام این آثار فرهنگی تاریخی به معنای در واقع مکانهای حافظه تاریخی هستند. یعنی چی؟ یعنی که اینا یک نقاطی هستن که یادآورهای حافظه تاریخی یک ملتی هستن. همونجوری که مثلا شما توی یک خانواده شخصیتون وقتی که به یک دست بافته مادر بزرگتون یا دوخته مادرتون نگاه میکنید و این بخشی از هویت خانوادتون هست. و این مسئله در اروپا به خصوص در دوران جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم مطرح بوده. نگهداری از آثار میراث فرهنگی موزه‌ها یک مسئله خیلی مهمی بود. اینها رو چند طبقه زیر زمین توی موزه‌ها توی آلمان، توی فرانسه، توی بریتانیا نگهداری بکنن یا اینکه حتی از مراکز اصلی شهری ببرنشون بیرون که حفظ بشن. در اینکه بسیاری از این آثار حتی آثار تاریخی آلمانی یا فرانسوی یا انگلیسی نبودن، به مصر و ایران و کشورهای دیگه تعلق داشتن و در واقع میراث فرهنگی بشری بودن. بنابراین وقتی که ما به مسئله مثلا گم شدن یک مجموعه آلبوم از ناصرالدین شاه، و میدونیم که ناصرالدین شاه یک عکاس در واقع بسیار شایق و فعالی بود و بسیار به این هنر علاقمند بود، خب یک آلبومی ازش وجود داشته. اینکه این آلبوم گم شده حداقل برای کسانی که به خصوص قاجار دوستند و انجمن قاجاریه در خارج از ایران که یک انجمن بسیار پرنفوذ و بسیار نیرومندی هست در حوزه ایران شناسی، به من جای تعجب هست که اونها تا به حال هیچ پرسشی در این مورد نکردن.
آثار تاریخی قرار هستش بخششون به زیرزمین آرامگاه روح الله خمینی منتقل بشه. سرنوشت این آثار تاریخی چه خواهد شد و چرا حاکمیت به دنبال این هست که این آثار رو به زیرزمین آرامگاه خمینی منتقل کنه؟
جابجا کردن و اسباب کشی از جایگاه حافظه تاریخی ملی ایرانیان که برای سالها در موسیقی ایران باستان بود، این رو بیان و در اون محلی که امروز آرامگاه خمینی هست در زیر زمین اون بخوان قرار بدن، این یک حرکتی است که خیلی از نظر سیستم های سیاست کنترل حافظه جمعی جمهوری اسلامی شگفت‌آور نیست. اگر شما به در واقع مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، میبینید که یکی از مهمترین چیزهایی که اونها دائم در گوش اصرار میکنن این هست که چگونه حافظه تاریخی مردم ایران رو در مورد انقلاب و نقش روحانیت بزرگ بکنن و این بزرگ نمایی باید تا اونجای انجام بشه که، و این رو خیلی صریح میگن، که هیچ گونه تبلیغی به سود نظام پادشاهی صورت نگیره. نگاه بکنید از نظر استراتژیک و امنیت نظامی به قضیه. اگر شما خاطرتون باشه دونالد ترامپ تهدید کرد که یکی از اقداماتی که خواهد کرد زدن نقاط فرهنگی در ایران خواهد بود. برخی از ما یکی از چیزهایی که گمان کردیم این بود که ممکنه که آرامگاه خمینی هدف قرار داده بشه. وقتی که جمهوری اسلامی میاد تمام حافظه تاریخی ایرانیان رو در 6000 سال گذشته زیر مجموعه آرامگاه خمینی، در واقع بهترین دفاع ضد موشکی رو از نظر افکار عمومی ایرانیان برای آرامگاه خمینی تهیه کرده. برای اینکه زدن آرامگاه خمینی اگر از نظر سمبولیک ارزشی داشته باشه، اون از بین خواهد رفت، چون زدنش مساوی خواهد بود با از بین بردن حافظه تاریخی 6000 ساله ایرانیان.
شهرام خلدی، استاد تاریخ ایران دانشگاه واترلو در کانادا، درباره وضعیت آثار تاریخی در ایران پس از انقلاب توضیح میداد. اما ارتباط ما با ایلیا جزیری همکارم که به خبر انفجار بزرگ در بیروت پرداخته برقرار شده. ایلیا، این انفجار چه بوده و وضعیت در حال حاضر در شهر بیروت چگونه است؟
پروانه، اینطور که مشخص شد انفجار در یک انبار مواد منفجره بوده، برخلاف این که اول گفته بود میشد انبار فشفشه بوده یا انبار سوخت، تاکید کردن مقامات مسئول که یک انبار مواد منفجره بوده. بعضی از مسئول میگن این انبار مواد منفجره قدیمی بوده که ضبط شده از 6 سال پیش در این منطقه. بعضی حرفای مبهمی میزنن، مشخصی سیر انبار مواد منفجره متعلق به کی هست. انفجار بسیار بزرگ بوده، بخش‌های مهمی از بندر بیروت منهدم شده، تخریب شده و به طور مشخص اسکله شماره 12 بندر بیروت که در اون این انفجار روی داد. اون چی که اتفاق افتاد به خاطر اینکه موقعیت استراتژیکی داره این بندر، نزدیک هست به دفتر نخست وزیری، دفتر نخست وزیری آسیب دید، ده ها ساختمان آسیب دید، خانه هایی به طور کامل تخریب شد. هنوز شمار دقیق کشته ها و زخمی ها مشخص نیست. رسانه های لبنانی میگن شمار کشته ها به 40 نفر رسیده. به نقل از منابع بهداشتی و پزشکی لبنان، نیم ساعت قبلش وزیر بهداشت گفته بود 30 کشته، بیش از 300 تن زخمی شدن. اینطور که استاندار بیروت میگه یک تیم آتش نشانی به طور کامل مفقود شده و هنوز هیچ خبری از سرنوشت این تیم وجود نداره. هم سعدهری نخست وزیر لبنان، هم حسان دیاب نخست وزیری کنونی لبنان و هم استاندار بیروت وضعیت رو مصیبت بار و فاجعه بار توصیف کردن.
ایلیا، آیا دلایلی هم برای این انفجار اعلام شده؟
دلایلی نه، هنوز اعلام نشده. نخست وزیر لبنان گفته کسایی که مقصر هستن یا دست داشتن در این انفجار به طور حتم مجازات خواهند شد. شورای دفاع لبنان دقایق پیش جلسه‌اش رو آغاز کرد. اما این انفجار مواضع بین‌المللی رو هم در پی داشت. بسیاری از کشورها هم کمک‌های خودشون رو به لبنان عرضه کردن، اعلام کردن آماده کمک هستن. هم بعضی کشورها از جمله فرانسه اعلام کردن که کمک‌هاشون به لبنان ارسال شده و الان در راه هست.
این انفجار چه نتایجی به دنبال داشته و خواهد داشت؟
غیر از نتایجی که داشته، الان که نتایج جانی بوده و مالی برای مردم، بسیار از مردم خانه‌های خودشون رو از دست دادن، بعضی جانشون رو از دست دادن، به طور حد در نتایج اقتصادی خواهد داشت. بندر بیروت یا همون پورت بیروت مهمترین بندر صادرات و واردات لبنان هست و این بر اقتصاد لبنان که خودش بر وضعیت بحرانی به سر میبره تأثیر خواهد گذاشت. به علاوه اون ممکنه تأثیرات سیاسی خواهد داشت. این سوال الان مطرح است در این منطقه تجاری و منطقه مهم و استراتژیک، چرا باید انبار اسلحه و مهماتی به این حد وجود داشته باشه؟ این خودش در روزهای آینده وارد مسائل سیاسی و اختلافات سیاسی لبنان خواهد شد به طور حتم.
سپاس از ایلیا جزائری که اخبار مربوط به انفجار بزرگ در شهر بیروت رو پیگیری کرده بود. اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، میگوید بیماری کووید 19 باعث شده که از اواسط ماه گذشته میلادی مدارس در حدود 160 کشور بسته بمانند و این بر آموزش و پرورش بیش از 1 میلیارد دانش آموز تأثیرات منفی داشته است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
بزرگترین اختلال در آموزش و پرورش کودکان در تاریخ. این توصیف سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش است و این اختلال را نتیجه همه‌گیری جهانی ویروس کرونا می‌داند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، همراه با ارائه این گزارش گفته که قرنطینه و تعطیل شدن مدارس باعث شده تا آموزش 1 میلیارد کودک مختل شود.
We already faced the learning crisis before the pandemic. More than 250 million school-age children were out of school.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید حتی پیش از همه‌گیری جهانی کرونا با بحران آموزشی مواجه بودیم، چرا که 250 میلیون کودک به مدرسه نمی‌رفتند.
Now we face a generational catastrophe that would waste untold human potential.
آنتونیو گوترش میگوید ما اکنون با فاجعه نسلی روبرو هستیم که توانایی بشر را به هدر داده و میتواند دهه‌ها پیشرفت را به زوال بکشاند و به شکاف عمیق‌تر میان فقیر و غنی دامن زند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه کمپینی به نام آینده‌مان را نجات دهیم ارائه کرد.
Save our future. We are at a defining moment for the world's children and young people.
آنتونیو گوترش میگوید ما در نقطه‌ای حساس برای کودکان و نوجوانان جهان هستیم و تصمیماتی که دولت‌ها می‌گیرند تأثیری پایدار بر زندگی صدها میلیون نوجوان خواهد داشت و آینده پیشرفت کشورها در دهه‌های آینده را رقم خواهد زد. سعید پیوندی، جامعه شناس و آموزشی، در گفتگو با رادیو فردا.
بحرانی که سازمان ملل درباره آن به همه نظام‌های آموزشی دنیا هشدار داده، مسئله بسیار جدی است که گریبانگیر اکثر کشورهای دنیاست، به ویژه به کشورهایی برمیگرده که دارای گروه‌های آسیب‌پذیر بزرگی در نظام آموزشی خودشون هستند، یعنی گروه‌هایی که یا به آموزش کمتر دسترسی دارن یا خانواده‌هایی دارن که نمیتونن در این دوران بحرانی اون‌ها رو همراهی بکنن، چه از نظر امکانات فنی و چه از نظر کمک در داخل خانه برای اینکه بچه‌ها بتونن نبودن مدرسه یا نبودن معلم را از راه دور جبران کنن. به خاطر همین هم اولین و بزرگترین قربانیان این بحران کرونا گروه‌های آسیب‌پذیر، فرزندان خانواده‌هایی که در مناطق توسعه نیافته زندگی می‌کنن و یا خانواده‌هایی است که به هر دلیلی از وضعیت اقتصادی مناسبی یا از سطح فرهنگی بالایی برخوردار نیستند برای اینکه بتونن در چالش بزرگی که در مقابل ما هست در کنار کودکانشون باشن.
در ایران نیز رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است 4,718,000 دانش آموز تنها به دلیل نداشتن لپتاپ و گوشی همراه به سامانه شاد یا همان سامانه آموزشی اینترنتی دسترسی ندارند. او گفته 500,000 از آنها دانش آموزان اتباع خارجی هستند و خواهان آن شده که در مورد آنها سازمان‌های بین‌المللی عهده‌دار کمک شوند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش دلیل عدم دسترسی برخی از دانش آموزان ایرانی را نیز نبودن اینترنت ذکر کرده و گفته بیشتر آنها در مناطق روستایی و مناطق عشایری هستند و در مورد همه این تعداد ذکر کرده که عملاً خطر اینکه همگی آنها به جمع بازماندگان از تحصیل بپیوندند وجود دارد. او افزوده که بیشترین کودکان ناتوان از تهیه تبلت و گوشی همراه در سیستان و بلوچستان هستند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، در فرانسه.
ایران یکی از کشورهایی که به خاطر ضعف‌های بزرگ نظام آموزشیش مصداق این هشدار سازمان ملل هست، برای اینکه همونجوری که می‌دونید ما نه تنها حدود 4 میلیون بازمانده از تحصیل تا پایان دوره تحصیلات اجباری داریم، بلکه در بسیار از مناطق ایران هم دانش آموزان محروم، دانش آموزان خانواده های مهاجر، دانش آموزان روستاهای دورافتاده، دانش آموزان خانواده هایی که از امکانات لازم برخوردار نیستن در شرایط عادی هم تحصیلات مطلوب و مناسبی نداشتن. بنابراین میشه حدس زد که اینها همونجوری که در اظهارات مسئولین آموزش و پرورش هم اومده مشکلات فراوانی خواهند داشت در دنبال کردن آموزش از راه دور برای تطبیق خودشون با شرایط جدید و به خصوص برای برخوردار شدن از کمک های و همراهی خانواده شون. برای اینکه خانواده های طبقات متوسط و طبقاتی که از تحصیلات بیشتری برخوردارن به آسونی میتونن شاید در کنار بچه هاشون باشن، امکانات لازم رو براشون فراهم بکنن، ولی این در مورد خانواده های محروم و فرودست متاسفانه اتفاق نمیفته و این بچه ها هستن که اولین و بزرگترین قربانیان بحران ویروس کرونا در ارتباط با آموزش خواهند بود و مسئولین آموزش و پرورش ایران هم آمارهایی که میدن حاکی از همین هست که حدود 1/3 دانش آموزان ایران میتونن قربانیان شرایطی باشند که ویروس کرونا به وجود آورده.
سازمان ملل متحد میگوید که بسته شدن مدارس بر 94% از دانش آموزان در جهان تأثیر گذارده، اما این رقم در کشورهای کم درآمد بالاتر و تا 99% است.
الهه روانشاد گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما خانواده جمشید شارمهد به خبرگزاری آسوشیتد پرس اطلاعاتی درباره آخرین تماس‌هایشان با او دادند. آقای شارمهد مدیر گروه تندر است که جمهوری اسلامی میگوید او را در خارج از مرزهای ایران دستگیر کرده است. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه در گزارش اختصاصی جزئیاتی از جدول زمانی روبوده شدن جمشید شارمهد مدیر گروه تندر از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. این جزئیات در گفتگو با شایان شارمهد، پسر آقای شارمهد به دست آمده. بر اساس اطلاعات این خانواده، آقای شارمهد که از آمریکا به دبی رفته بود تا از آنجا با یک پرواز دیگر برای انجام کارهای مربوط به شرکت کامپیوتریش به هند برود، از روز هفتم مرداد دیگر با خانواده خود در تماس نبوده و به پیام‌ها و تلفن‌های آنها جوابی نداده است. مشخصات جغرافیایی آقای شارمهد که توسط جی پی اس موبایل او ثبت شده نشان می‌دهد او روز هفتم مرداد ماه، آخرین روز تماس با خانواده‌اش، در هتل فرودگاه دبی بوده و فردای آن روز یعنی هشتم مرداد با هتل تسویه کرده و به سمت شهر العین در جنوب امارات متحده عربی رفته است. پس از آن وارد کشور عمان شده، شب را در نزدیکی یک مدرسه اسلامی در شهر البریمی گذرانده و روز نهم مرداد ماه نیز در بندر سحار در جنوب کشور عمان بوده. پس از آن دیگر مشخصات جغرافیایی آقای شارمهد روشن نیست. تا روز 11 مرداد که جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد آقای شارمهد را طی یک عملیات امنیتی پیچیده دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مدعی است که آقای شارمهد و گروه تندر در عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز در سال 87 دست داشتند. خانواده آقای شارمهد این ادعا را رد می کنند. در گزارش آسوشیتد پرس آمده که آقای شارمهد که شهروند آلمان است، 11 سال پیش هدف یک عملیات تروریستی ایران در خاک آمریکا قرار گرفته و از آن جان سالم به در برده است. آلمان که آقای شارمهد شهروندی اش را دارد می گوید در تلاش است با جمهوری اسلامی در این رابطه صحبت کند و تقاضای دیدار کنسولی نیز داده، اما جمهوری اسلامی تابعیت دوم اتباع خود را به رسمیت نمی‌شناسد و هرگز به چنین درخواستهایی توجه نکرده است. پیشتر در سال 1385 نیز فردی با نام مستعار فرود فولادوند که بنیانگذار انجمن پادشاهی خواهی ایران بود در ترکیه ناپدید شد و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر یک آدم ربایی جنجالی دیگر نیز انجام داده است که به شکل گسترده‌ای رسانه‌ای شده و آن دستگیری روح الله زم در خاک عراق و انتقال او به ایران است. از آقای زم نیز اعترافات تلویزیونی گرفته شده و در حال حاضر به اعدام محکوم است. سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازوی رسانه‌ای این دولت، به تازگی اعترافاتی از آقای شارمهد نیز پخش کرده است. خانوادگی جمشید شارمهد میگویند او به بیماری پارکینسون، دیابت و بیماری قلبی مبتلا است و آنها نگران وضعیت سلامتش و دسترسی او به داروهایند که باید به شکل روزانه مصرف کند.
سمیرا قرایی گزارش میداد. اما اپلیکیشن تیک تاک با بیش از 1 میلیارد کاربر در جهان به موضوع تازه تنش‌های ادامه دار آمریکا و چین تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر شرکت مالک این اپلیکیشن بخش فعالیت‌های خود را در آمریکا نفروشد، فعالیتش تا 42 روز دیگر در ایالات متحده ممنوع خواهد شد. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
اپلیکیشن تیک تاک که تنها 4 سال از عمرش گذشته و در سال 2016 توسط شرکت چینی بایت دنس تولید شد، شبکه محبوب نوجوانان و جوانان است. جایی برای به اشتراک گذاشتن ویدیوهای 15 ثانیه‌ای، چیزی شبیه به اینستاگرام. اگرچه شرکت بایت دنس میگوید کاربرانش بیشتر افراد بین 16 تا 24 سال هستند، اما گزارش‌های مختلفی حاکی از آن است که عده نچندان کمی از کاربران زیر 13 سال سن دارند که این حتی ناقض مقررات اپلیکیشن تیک تاک است. اختلاف آمریکا با این شرکت هم از اینجا علنی شد. آمریکا شرکت مالک تیک تاک را بیش از 5.5 میلیون دلار به اتهام جمع‌آوری اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال بدون رضایت والدینشان جریمه کرد. حالا مالک چینی تیک تاک تا 25 شهریور مهلت دارد تا بخش فعالیت‌های خود را در آمریکا بفروشد، وگرنه فعالیتش در ایالات متحده به کلی ممنوع می‌شود. تیک تاک به عنوان یک رقیب جدی و بزرگ برای همتایان قدیمی و بی‌رقیب آمریکایی‌اش یعنی اینستاگرام و فیسبوک روزهای جنجالی و سرنوشت‌ساز پیش رو دارد. به ویژه وقتی مدیر عامل شرکت مایکروسافت روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد تیک تاک را بخرد. آن هم درست روز دوشنبه که دونالد ترامپ چراغ سبز را داده و گفته بود اپلیکیشن تیک تاک را خواهد بست مگر اینکه مایکروسافت یا یک شرکت دیگر قادر باشد آن را بخرد. حالا مایکروسافت غول فناوری آمریکا میگوید در حال مذاکره با شرکت چینی بایت دنس برای خرید شبکه اجتماعی تیک تاک است. رویترز به نقل از کارشناسان نوشته ارزش اپلیکیشن تیک تاک در حدود 50 میلیارد دلار است. خبرگزاری فرانسه نیز میگوید شرط دونالد ترامپ برای فعالیت تیک تاک در آمریکا فشار بر شرکت چینی مالک تیک تاک را برای دستیابی به توافقی با مایکروسافت تشدید میکند. مقام های آمریکا نسبت به فعالیت تیک تاک در این کشور نگرانند و میگویند این اپلیکیشن اطلاعات کاربران خود در ایالات متحده را در اختیار دولت چین قرار میدهد. پیش از این نیز شماری از سناتورهای جمهوری خواه نسبت به احتمال دخالت این شبکه اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر ابراز نگرانی کرده بودند. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت به دلایل امنیتی نباید اجازه داد توسط چین کنترل شوید. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده نیز ماه گذشته با هشدار به مردم آمریکا در مورد استفاده از این شبکه ارسال ویدئو گفت اگر می‌خواهید اطلاعات شما به دست حزب کمونیست چین بیفتد این اپلیکیشن را پیاده کنید. طبق قوانین داخلی چین شرکت‌ها به همکاری با فعالیت‌های امنیتی موظف هستند که توسط حزب کمونیست چین کنترل می‌شود. در واکنش چین روز سه‌شنبه آمریکا را به قلدری متهم کرد. اپلیکیشن تیک تاک نخستین شبکه اجتماعی چینی است که موفق شد در جهان و به ویژه ایالات متحده به محبوبیت بالایی میان کاربران دست یابد. محبوبیت تیک تاک تا جایی پیش رفت که فیسبوک برنامه به نام لسو را برای رقابت با آن ساخت اما موفق نشد این رقیب سرسخت را شکست دهد.
رضا ولیزاده گزارش میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران میگوید حیدر بهاروند سرپرست این فدراسیون روز گذشته در جلسه آنلاین با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و شیخ سلمان رئیس AFC از آنان خواسته تا ضمن کمک به حل مشکل بانکی برای انتقال مبالغ ارزی تکلیف اساسنامه جدید اصلاح شده این فدراسیون را روشن کنند. فدراسیون جهانی فوتبال از اواخر سال گذشته تا کنون چند بار اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل عدم تطابق با استانداردهای فیفا پس فرستاده. هوشنگ نصیرزاده، کارشناس حقوقی فوتبال و عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ روز سه‌شنبه در گفتگو با تلویزیون ایران در مورد مشکل اصلی اساسنامه جدید فدراسیون که چند بار فیفا آن را عدت داده میگوید
یه جورایی مثلا فدراسیون فوتبال گیر افتاده این وسط مثل گیر افتاده. فیفا میگه که شما باید کلن خصوصی فلان نمیشه اصلا. از این برم در داخل بخش حاکمیت میگه که شما بزرگترین همایش انسانی رو سراب میشه. 100,000 نفر جمع میکنی 30,000,000 نفر هم میذاری تو خونه ها بازی ببینن. منم باید باشم دیگه.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز گذشته یک بار دیگر به رد شدن اساسنامه این کمیته از سوی شورای نگهبان واکنش نشان داد. رضا صالحی امیری با تاکید بر اینکه ایران قبلا دو بار به طور رسمی منشور کمیته بین‌المللی المپیک را پذیرفته میگوید تغییر در اصل اول منشور المپیک در صلاحیت ایران و هیچ کشور دیگری نیست. وضعیت اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران که چندی پیش از سوی شورای نگهبان رد شد اگر به زودی روشن نشود کل ورزش ایران با خطر تعلیق روبرو خواهد شد. در پی انتشار خبر بازداشت دو تن از مدیران باشگاه پرسپولیس، روابط عمومی این باشگاه عصر روز سه‌شنبه این خبر را تکذیب کرد. برخی از رسانه‌های داخلی روز گذشته از بازداشت معاون حقوقی و معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس به دلیل دریافت مبالغی از کارگزار این باشگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داده بودند. علیرضا اشرف سرپرست روابط عمومی باشگاه پرسپولیس روز سه‌شنبه در گفتگو با برخی از خبرگزاری‌ها خبر بازداشت این دو مدیر پرسپولیس را شایعه خواند. و فدراسیون جهانی بسکتبال از لغو مسابقات آسیایی و جهانی زیر 23 سال بسکتبال سه نفره به دلیل وضعیت کرونایی خبر داد. این رقابت‌ها قرار بود ماه آینده به میزبانی چین برگزار شود. تیم بسکتبال 3 نفره دختران ایران یکی از امیدهای کسب سهمیه المپیک توکیو است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. سری هم به شبکه‌های اجتماعی بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش، سکوت و سلامتی از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. وزیر محمدی 29 ساله، مردی از روستای هشمر از توابع شهرستان سلاس باباجانی، هنوز به 30 سال زندگی هم پا نگذاشته بود. همسر و یک فرزند داشت. شغلش کولبری. روز پنجشنبه گذشته با شلیک گلوله مرزبانان جمهوری اسلامی کشته شد. کشته شدنش اما بار دیگر نگاه ها را متمرکز کرد بر زندگی سخت و کار طاقت فرسایی که کولبران برای تأمین معیشت خانواده هاشان ناچارند در پیش بگیرند. این بار کاربران توییتر فارسی با هشتگ کولبر نکشید اعتراض خود را به هدف گلوله قرار دادن و کشتن کولبران در ایران نشان دادند. کاربران از حکومت خواستند کولبران را نکشد. شاهد علوی روزنامه نگار می گوید در 6 ماه گذشته در مجموع 27 کولبر جان خود را از دست دادند. او به آمار متناقضی که مسئولان در تمام این سالها درباره تعداد کولبران می دهند اشاره می کند.
مثلا دی 96 محمد حسین شهریاری استاندار آذربایجان غربی گفت که تنها برای کولبران استان 50,000 کارت کولبری صادر شد. مرداد 96 در واقع چند ماه قبل از اون رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی وقت مجلس گفته بود که ما 70,000 کولبر داریم. از اون طرف ما میدونیم که آمار دیگی هم داده شده. مثلا ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دی 98 توی گزارش نوشت که بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین 80 تا 170 هزار نفره. که رقم خیلی بزرگیه تفاوتش. اینلا خبرگزاری کار ایران گفت که آمار کولبران 80 هزار نفره در ایران. اینم گزارش مربوط به تیر 98. به این ترتیب آمار دقیقی نداریم، اما برخلاف اون تقریبا آمار دقیقی داریم از کولبرانی که جونشون رو در این سالها از دست دادن. طبق آماری که ما داریم میدونیم که در فاصله 2015 تا 2019 در این 4 سال 368 کولبر جونشون رو در حین کولبری از دست دادن و 595 کولبر هم مجروح شدن. بخش عمده ای از اینها کسانی هستند که با تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی ایران هدف گرفته شدن، کشته شدن، مجروح شدن یا برای همیشه معلول شدن. بخشی به خاطر مین هست، بخشی به خاطر سرمازدگی، بخشی هم سقوط از کوهستان و کوه هنگام کولبری. این مهمه که بدونیم در واقع کشته شدن 50 نفر از اون 76 کولبری که 2019 جونشون از دست دادن، یعنی 77% از اونها نتیجه شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی بوده. و در این در واقع 2020 هم ما میدونیم مثلا ماه قبل ماه ژوئیه 14 نفر کولبر زخمی شدند و 6 کولبر جونشون از دست دادن. ماه قبل از اون این رقم در واقع 7 کولبر بود که اینا همشون با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی ایرانی جونشون از دست دادن.
وقتی صحبت از کولبری میشود پای این نگاه هم به میان میآید، نگاهی که البته اغلب رسانه‌های حکومتی در ایران آن را تبلیغ می‌کنند، نگاهی که کولبری را چیزی جز قاچاق نمی‌داند. از شاهد علوی می‌خواهم درباره تفاوت کولبران و قاچاقچی‌ها توضیح بدهد.
نکته نخست این هست که کولبر صاحب کالا نیست. کلبر این بار رو از این مسیر به این خاطر نمیاره که گمرک پرداخت نکنه و سود بیشتری از سود متعارف نصیبش بشه. دوم این که در قاچاق کالا فرض این هست که اگر کالا غیر قانونی نباشه، تاجر آگاهانه انتخاب میکنه یک مسیر غیر قانونی رو بر مسیر قانونی پرداخت گمرک ترجیح میده به خاطر این سود بالا. در مسئله کلبری این انتخاب اصلا وجود نداره، اصلا فاقد معنا هست. در یک منطقه‌ای که فقر وسیعی هست، کسانی ترجیح میدن کالاهاشون رو به دلیل مختلف اونجا بیارن و از کلبران که از سر فقر و ناچاری مجبورن جونشون رو دستشون بگیرن استفاده میکنن برای انتقال این کالا. اینجا کلبر یک کارگر هست، یک کارگری که فقر ساختاری ریشه‌دار در منطقه، عدم توجه حکومت و ناچاری برای سیر کردن شکم وادارش کرده این بار رو حمل بکنه.
از طرفی بخش بزرگی از قاچاق در ایران به گفته خود نهادهای مسئول قاچاق از مبادی رسمی است. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار.
رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تیر ماه سال گذشته گفته بود که 95% قاچاق از مبادی رسمی انجام میشه، یعنی تنها 5% قاچاق در کل کشور از مبادی غیرقانونیه. و حالا در نظر بگیرید که از این 5% چقدرش سهم کولبرانه که خب یقینا خیلی ناچیزه.
حکومت میگوید کولبران قانون را نقض میکنند. از همین زاویه کشته شدن آنها هم اتفاقی است که به دنبال نقض قانون میافتد. اما آیا این همه موضوع است؟ در شهر روستاهای دورافتاده مرزی که مردم هیچ شغلی و هیچ راهی برای تامین معیشت خانوادهشان ندارند، در شرایطی که همه راه‌ها به سوی آنها بسته است، چه راهی جز به خطر انداختن جان خود برای لقمه نان پیش روی آنهاست؟ فرزاد سیفی‌کاران.
پایبندی به قانون یه التزام دو طرفه بین دولت و شهرونده. وقتی دولت به قوانین شهروندی در قبال شهروندان مناطق مرزی و کردنشین پایبند نیست، چطور باید از اونها انتظار داشت که وقتی در فقر مطلق به سر میبرن و غم نان دارن به قانون پایبند باشن؟ کردستان یکی از 5 استانیه که بیشترین شاخص فلاکت رو در سال 98 داشته، یعنی بالای 50%، و همینطور پایین ترین شاخص توسعه انسانی رو داره. بیکاری در این مناطق بیداد میکنه و وقتی که توزیع عادلانه ثروت صورت نگرفته، کارخانه برای مثال وجود نداره، دولت اشتغال زایی نکرده، نگاه امنیتی وجود داره، حالا فردی که بیکاره باید چی کار بکنه؟ در خونه بشینه تا از فقر و گرسنگی بمیره؟ نتیجتا همه راههای پیش روش، چه التزام به قانون باشه، به مرگ ختم میشه بر اثر گرسنگی و چه رفتن برای کولبری با همون خطر مرگ بازم مواجهه. نتیجتا از روی ناچاری مجبور میشه که کاری برای امرار معاش و تامین هزینه‌های زندگیش انجام بده.
اصل 28 قانون اساسی بر وظیفه دولت‌ها برای تامین مشاغل تاکید کرده است. در این میان اما اگرچه گفتمان مسلط حکومتی کولبری را با قاچاقچی بودن یکی می‌داند، اما گهگاه در دوره‌های هم دولت‌های مختلف اقداماتی برای ساماندهی به وضعیت کولبران انجام دادند، اقداماتی که البته هیچ چک به نتیجه نرسیده. شاهد علوی، روزنامه‌نگار.
اقداماتی قبلا شده بود، مثلا صدور کارت‌هایی برای کولبران به عنوان کارت تردد مرزی یا کارت الکترونیکی مبادله مرزی که نام مثلا مجوزهایی بود برای کلبری در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه. از این کارت‌ها رو فرمانداری‌ها و استانداری‌ها صادر می‌کردند. اون تا این کارت‌ها مدتی بعد دست به دست می‌شد، فروخته می‌شد. کارت‌ها برای کسانی صادر می‌شد که اصلا کلبر نبودن، یعنی اصلا نیاز نداشتن این کار خطرناک رو انجام بدن و این بعد متوقف شد. این مشکل می‌رفت که از در واقع کلبر از یک مسیر کم درد سرتر مطمئن تر که حداقل مین نداره، حداقل به شلیک نمی کنند، در هفته یکی دو بار بای رو بیاره، یک مبلغی پرداخت بکنه به کمیسیون دولت، مبلغی هم دستمزد بمونه که شکم خودش و خونواده‌اش رو سیر بکنه. این برداشته شد، مسیرها رو بستن، جاهای مین‌گذاری کردن، جاهای تیراندازی کردن، چه گفتن کلا دیگه مبادلات مرزی اینجا نباید انجام بشه. در این شرایط به عنوان راه حل مقطعی و کوتاه مدت، بله، باید بپذیریم کسانی که گرسنه هستند و هیچ راه دیگه‌ای ندارن و نمی‌خواهند کار خلاف بکنند، باید اجازه داده بشه این مسیر باز بشه، اینا حداقل مسیرشون مینگذاری نباشه، بهشون تندزی نشه تا بتونن حد نیازشون، چون اینطوری نیست که اگر مرز باز باشه و قانونی همه برن، چون اولا درآمدش بسیار اندکه، ثانیا بسیار کار سختیه. هر چقدر هم تیراندازی نباشه، در یک مسیر کوهستانی که اساسا مسیر راه رفتن آدمی نیست، طرف با باری 50 کیلو روش رو پوشونهاش چیکار میتونه بکنه؟ یعنی چیز شغل جذابی نیست که اگر این باز بشه همه دنبال این شغل برن.
از آقای سیفی کارا میپرسم حتی اگر کار کولبران را صرفا نقض قوانین یا قاچاق کالا فرض کنیم، آیا مجازات این جرم کشته شدن و هدف گلوله قرار گرفتن است؟
طبق ماده 35 قانون گذرنامه، ورود و خروج غیرقانونی از مرز برای ایرانی ها 1 تا 3 ماه حبس تعدیبی به همراه داره و بدون داشتن گذرنامه 2 تا 6 ماه. در مورد قاچاق کالا هم هر شخصی اگر مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری اونها بشه، علاوه بر این که کالا رو و یا ارز رو ضبط میکنن، به جریمه نقدی 1 تا 2 برابر ارزش کالا محکوم میشه. و خب اینجا میبینیم باز هم مجازات هیچ کدوم از اینها نه تیراندازیه و نه به قتل رسوندن.
کولبری محصول بیواسطه فقر در شهرستانها و روستاهای محروم و دور افتاده و مرزی است. اصل 43 قانون اساسی حکومت را مسئول فقر زدایی از کشور همه جای کشور دانسته است. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر‌هدی همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.